با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز و پیشا پیش تبریک عید و سال نو و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه.
و همچنین خواهش
اجازه بدید ادامه بدم. من رسیده بودیم به حرکت از تبریز به طرف تهران.
خواهش میکنم.
حرکت از تبریز به طرف تهران ذی‌حجه 1299 قمری آبان 1261 شمسی. به عزم عود به تهران حرکت کرده وارد باسمنج شدم. نعش امیر نظام را وارد کرده بودند. سه نفر پسرانش هم با نعش بودند. رسماً برای تعزیت به منزل ایشان رفتم. پسر بزرگش که تازه علاءالدوله شده و گویا پاداش قتل پدرش بوده در عوض انسانیت من گفت: شنیدم شما آمده بودید از برای آشوب کردن تبریز، لکن فهمیده جلوگیری کردند. از این حرف خیلی به هم خوردم و گفتم من به واسطه دوستی با عزدالملک که شما داماد اویید آمدم برای وفات پدرت تسلیت بگویم، نیامدم که از بیفکری و خیالات بیمغز شماها عذر بخواهم. خیلی شرمنده شده عذر خواست. من هم بلا توقف برخواستم. اصرار کرد بمانید با هم همراه شویم. نعش امیر نظام را به عتبات به راه می اندازم و چاپاری با هم به تهران می رویم. من عذر خواسته روانه شدم. نصف شب برخواسته مهیای حرکت شدیم. قدری برف آمده و زمین همه سفید شده. راه نامعلوم بود. قدری که راه رفتیم راه را گم کرده ندانستیم کجا می رویم. پس چوبهای تلگراف را پیدا کرده به علامت آن طی طریق نمودیم تا روز روشن شد و آن برف جزئی هم آب شده وارد حاجی آقا که منزلی است شدیم. چون دیگر زمستان نزدیک است و چندان اوضاع اطراف معلوم نمی شود، همت ما راه رفتن است. باقی روز و شب را در آنجا آسوده فردا به راه افتادیم. راه ناهموار و سنگستان بود. به زحمت رانده وارد کجین شدیم و در چاپارخانه منزل کردیم. فردا هم از آنجا حرکت کردیم. راه قدری کم زحمت تر بود. رانده به ترکمان که منزل دیگری است وارد شدیم و در چاپارخانه منزل کردیم. فردا از آنجا به راه افتاده راندیم تا وارد میانج شدیم. قصبه است نه چندان پسندیده، نعمت فراوان و خیلی ارزان بود. قریب گز بدی دارد. گفتند هرگاه تازه وارد مال داشته باشد اهلش هم می توانند قریب گز باشند. لحاظا استفسار کردند. گفتیم مأمور قله ایم، به اردبیل می رویم. پاسی از شب مانده حرکت کردیم. یک منزل را طی نموده وارد جمال آباد شدیم. منزلگاه مختصری است. فردا از آنجا منزل سرچم است. از جمال آباد کمتر و از آنجا نیز به نیکپی می روند که لفظش نیکپی و خودش کثیف و بدپی است. ورود به زنجان اواخر ذی‌حجه 1299 آبان 1261 شمسی. از نیکپی حرکت کرده وارد شهر زنجان شدیم. در خانه رعیتی منزل کردم. مظفرالدوله که یکی از اعیان آنجا و از سابق با من آشناست آدم فرستاده، اصرار کرد در خانه او منزل نکردم. این مظفرالدوله آقا خان شخصی با سخا و جود است و فقرا از او فیض زیاد میبرند. زنجان که شهر خمسه است، شهر متوسط قشنگی است و پاک و پر از هر قبیل نعمت است. نان و روغن و گوشت و لبنیات بسیار خوب، فراوان و ارزان دارد. میوه بسیار فراوان و گلابی و سیب آنجا مانندش کم است. اهلش مهربان و قریب نواز هستند، لکن بسیار بسیار با هم در نفاق بوده، همیشه از یکدیگر بدگویی می کنند و ضرر می زنند. از این نفاق ایشان است که حکام و بعضی ملاها همه نحو دخل از ایشان می نمایند. به قدر 3 فرسخ از طرف جنوب زنجان باغستان خیلی باصفا و قشنگی است و این رودخانه که زاینده رود است تا 6 و 7 فرسخ چمن و باغستان و خیلی قشنگ است که میرسد به چمن معروف سلطانیه. خمسه ولایتی بزرگ است، 18 بلوک دارد که از هر طرف زنجان 3 و 4 منزل خاک خمسه است. در شمال شهر زنجان کوهی ممتد است که تا تهران و از آنجا تا خراسان و از غرب تا اردبیل ممتد است. پشت شمالی این کوه طارم است که قزل‌عظون در آن جاری و گرم سیر است. بالجمله زنجان در جای خوبی واقع شده، تا قزوین، تا رشت، تا اردبیل و تبریز، تا همدان متساوی فاصله دارد و زمین خمسه بسیار قابل زراعت و آبش شیرین و علفش خوب است. در شهر زنجان صنعت مسگری و چلنگری، خصوصا چاقوسازی و صنعت دباغی زیاد و مخصوصا زرگری و ملیل سازی آنجا خیلی امتیاز دارد. ملیله های آنجا شبیه چین است. مدرسه شاهی خوب با موقوفات زیاد دارد که مثل سایر موقوفات کسانی که مدعی تولیت هستند منافع آنها را می خورند و جمعی از بی سوادان و تنبلان را در آنجا برای خود قلچماق نگاه می دارند. ملاها در آنجا هم نفوذ زیاد دارند، مثل سایر جاها یا فراش باشی حکومت هستند یا حکومت فراش باشی ایشان است، یا همیشه با حکومت در ضدیت و کشمکش هستند که اقتدارشان را بر حکومت برتری دهند. اهالی بیچاره اگر کاری داشته باشند باید 2 و 3 مرکز را سیر کنند و باز خلاص نشوند. در آن اوقات که من وارد شدم، ملا قربان علی نفوذ زیاد داشت. قریب 200 نفر از سادات و آخوندها به اسم نوکر در آن درگاه معیشت می کنند و به زور بازو هر چه می‌خواهند اجرا می‌دارند. دستگاه مرافعه و شهود و وکیل و جرح در زنجان از هر جا بیشتر مایه دخل و اقتدار است. ملا قربان علی معروف بود به این که مال دنیا و قیدی ندارد، چون بی ولد بود و املاک نداشت، سبب اشتهار او شده بود. می گفتند فهم و سواد و فقاهتش خوب است. با صوفیه، خصوصا با ذهبیه، ارتباط کامل داشت و به جن و تسخیر و درویش و خرافات زیاد معتقد بود. به دیدنش رفتم. بسیار قوی بنیه و سنگین و پرهنر و بیباک از حکام است. کثرت خدام و احتشام او خیلی مؤثر در قلوب و سبب رعب می شد. مراوده چندانی نداشت. چندین نفر دیگر هم از علما در زنجان شهرت داشتند. زنجان چند مدرسه و مسجد هم دارد، کاروانسراهای خوب و بازار مستقیم خوبی دارد و روی هم رفته دلچسب است. صدمات بابیگری به آنجا هم خرابی زیاد وارد کرده و بهانه قتل و قساوت و غارت برای اشرار و درباریان شده است. ملا محمد علی نام زنجانی که موافق عادت ملاهای تمام بلاد با سایر ملاها عناد داشته و همیشه تکذیب از یکدیگر می کردند، این مذهب را پذیرفته و با سایر ملاها در سر ترویج مذهب به کشاکش افتاده. اغراض او و اتباعش و ملاها و درباریان جمعی کثیر از عوام زنجان را مقتول و خانه ها را ویران ساخته. تحقیق کردم، اغلب نمی دانستند برای چه می کشند و کشته می شوند. و اینها که قتل و غارت دیگران را واجب می کنند، چرا جان و مال خود را به خطر نمی اندازند؟ به هر حال الان از اهل مذهب باب در زنجان از هر جا کمتر است، بلکه گفتند غیر دو سه نفر متهم به این امر نیستند. اهالی خیلی باهوش هستند، لکن با هم معاندند. حرکت از زنجان، اوایل محرم 1300 قمری، آبان 1261 شمسی. بعد از چند روز اقامت و استراحت از زنجان به طرف سلطانیه حرکت کردم. راه خیلی صاف و کالسگرو است. دهات متصل به هم و طرف شرق زنجان بیشتر از یک فرسخ سراپا باغ است. وارد سلطانیه شدم. سلطانیه را سلطان الجایتو محمد خدابنده بنا کرده، پایتخت خود قرار داده بوده. این شهر در وسط یک جلگه خوب قشنگ افتاده که از طرف شمال و جنوب آن جلگه کوههای پر آب و پرمنفعت و آبادی از غرب به شرق امتداد یافته. علفزار و شکارگاه‌های خوبی دارد. جلگه سلطانیه در کنار چمن خیلی قشنگ وسیعی افتاده که طول چمن از دو فرسخ بیشتر و عرضش در بعضی جاها نیم فرسخ بیشتر است که در بهار سبز و خرم و صاف و قشنگ است و این شهر قلعه‌ای سنگی داشته و خیلی شهر قشنگی بوده که الان در وسط خرابه آن یک ده بزرگی باقی است. از آثار اول آبادی این شهر گنبد بزرگ ابواب البری است که به آن عظمت و علو و استحکام و آن هندسه بنایی در تمام ایران بلکه جاهای دیگر از آثار قدیمه مانند آن کم دیده شده. معروف است که مقبره مرحوم شاه خدابنده و پسرش سلطان ابو سعید است. حیف که چون این اثر بزرگی منهدم شده و خرج تعمیر آن را فعلا ایران قادر نیست بپردازد. در جنب آن مسجدی است که معروف است به مسجد علامه حلی رحمت الله علیه و در جنوب سلطانیه حالیه به قدر نصف میل راه مقبره و قبه است معروف به اسم حسن کاشی و در مقبره بزرگ سلطانیه قبه است. اگرچه بزرگ نیست، لکن وضع و ترتیب بنا و کاشیکاری آن و استحکام آن مانند ندارد. بدبختانه بعضی آجرهای کاشی شده آن را که خیلی زیرقیمت بوده، مردم نادان کنده به فرنگی‌ها ارزان دادند. عمارتی دولتی که از بناهای خیلی معظم عصر فتلی شاه است به قدر یک میل راه در طرف غربی سلطانیه در چمن واقع شده که اولا خاک ریخته و مثل تلی کردند و مرتبه مرتبه امارات ساختند که برای تمام حرم و دربار و اداره و وزارتخانه و اولاد و سرکردگان و چند هزار لشکر دولتی در آن جا هست و اتاقها و تالارهای این قصر عالی مشرف است بر چمن و کوها و مزارع و دهات و تمامی جلگه سلطانیه که از منظرهای خیلی ممتاز است. فتلی شاه همه ساله و همچنین محمد شاه چند سال و ناصرالدین شاه چند سال در اوایل سلطنت خود برای ییلاق با اردو دو سه ماه تابستان را به آنجا می رفتند. بعد از آن متروک شده، لکن باز سالیانه خرجی برای تعمیرات آن و سرایدار و نگاهبان و حافظ گماشتند که جزئی چیز صرف کرده باقی را می خورند و قصر رو به انهدام نهاده است. در سلطانیه در خانه کسی منزل کردم، چون حاکم خمسه معید الدوله بود که وقت ورود من در زنجان نبود و گفتند در خرم در رست. در زنجان میرزا محمد علی خان کاشی رئیس پست و آقا شیخ علی تفرشی دیدن کرده و مهربانی نموده و مرا به ارک و دارالحکومه گردش داده و در دارالحکومه جایی را نشان دادند که یک نفر را به وضع غریبی در آنجا کشته بودند. گویا یک نفر قاتل بوده و براس مقتول حکم قصاص گرفته بودند. شاهزاده معیدالدوله میر غضب نداشته قاتل را بکشد، به دست ورثه می دهد. ایشان چند نفری او را در میان گرفته نمی توانستند بکشند. زنی از میان ورثه آلت رجولیت او را گرفته و پیچیده و عاجز کرده بود. دیگران هم به ضرب مشت و چماق او را به قتل رسانیده بودند. مردم از این وضع قتل متنفر شده و از معیدالدوله که میر غضب نداشت و اصرار کرده بود که قاتل را نکشته دیه بگیرند مدح می کردند. در کردستان هم از رفتار او وقتی که در آنجا حاکم بود اظهار رضایت می کردند. خواستم او را ببینم و از رفتار او تمجید کرده ملامتی هم بکنم که چرا گذاشت آن مرد را به این وضع فجیع کشتند. لکن شدیدم به اصرار ملاها او را داده بود به دست ورثه و با اینکه در شرع قصاص قتل به شمشیر تیز با گردن زدن است، ملاها ورثه را مانع نشده بودند از آن نحو قتل. بعدها هم شنیدم در آنجا یک نفر ملا و از کسان ملا قربان علی که شخص خیلی بی‌رحمی بوده، جوانی را متهم به قتل برادر خود کرده و با شهود پولی حکم از آخوند به قاتلیت او گرفته، به اصرار آخوند او را به دست آن ملا داده بودند. او هم ریسمانی به گردن آن جوان افکنده یک سرش را خود گرفته و سر دیگر را به دست برادرش داده کشیده آن جوان را خفه کرده بودند. از سلطانیه حرکت کرده وارد خرمدره شدم. خرمدره ده معتبری است در بلوک ابهررود که این بلوک واقعا از جاهای خیلی خوب و معتبر ایران است. ابهر قصبه آن است و دهات معتبر چندی به همدیگر وصل، کلن در زیر زراعت و باغ و چمن و یونجزار پوشیده شده. آب فراوان و دخل و ثروت زیاد دارد، مخصوصا خرمدره که گویا 700 خانوار دارد. در رئیس خیلی خرم و باصفا، پر از درختان و باغ و رود و قنات و امارات خوب. تا وارد شدم شاهزاده مطلع شده آدم فرستاد که من خیال شکار داشتم، اما ملاقات شما را شکار معنوی می دانم. من هم رفته اظهار رضایت مردم را به او گفته تمجید کردم و گفتم هر کس در جایی حکمرانی پیدا کرد بالاخره خواهد رفت و اثر اعمال او باقی خواهد ماند. بسیار ولایات دیدم که از رفتار خوب حکامی که خوب راه رفتند مداح بوده به بدان لعنت می کردند. بالجمله زیاد احترام و مهربانی کرد و شبی خوش در آنجا گذرانده فردا حرکت کرده وارد سیادهن که یک منزلی قزوین است گردیدم. با اینکه جای بزرگی است لکن مردم عوامی دارد و این املاک قابل انتفاعات و و مردم قابل تربیت همه خود رو مانده تربیت ندیدند. به نظر آوردم آمریکا را که 400 سال نشده که کشف گردیده در این اندک زمان به چه درجه ترقی و آبادی رسیده که عقل حیران است. ورود به قزوین و حرکت به تهران محرم 1300 قمری آذر 1261 شمسی. از سیادهن 6 ساعت راه است به قزوین. وارد شده باز در سرای حاجی محمد رحیم منزل کردم. چون قزوین را مکرر دیده بودم اقامت نکرده اسبها را آنجا فروخته فردا با وسیله کرایه‌ای به راه افتادم. در منزل اول در کنده دیدم که بنای مهمانخانه‌ای شده و همه چیز مهیاست. از آنجا به قشلاق آمدیم. در آنجا هم بنای مهمانخانه‌ای شده و لوازم مهیا بود. از آنجا به ینگی امام آمدیم. دیدم در آن جای خطرناک هم مهمانخانه خوبی بنا کرده و آبادی زیاد نمودند. از آنجا فردا به شاه آباد رسیده در مهمانخانه منزل کردم. فردا را از آنجا حرکت کرده وارد تهران شدم و در خانه شیخ اسدالله منزل کردم. ورود به تهران اواخر محرم 1300 قمری آذر 1261 شمسی. شیخ اسدالله گفت نام پسرت را چه خواهی گذاشت؟ گفتم سعید، به حسب خواهش میرزا سعید خان وزیر خارجه پسرم را سعید نامیدم. دوستان از ورودم مطلع شدند، دیدن کردند و به ملاقاتشان رفتم. مخصوصا نصیر الدوله که همیشه با من از هر کس مهربانتر بود با او زیاد مشهور بودم. او به شاه مراجعت مرا اظهار کرده بود. شاه امر کرده بود با او به حضور رفتم. از سفرم سوال کرد. بیان کردم و از ماکو و تفصیل آن گفته و عرض کردم سیاحت آن به زحمت سفر می ارزید. نصیر الدوله گفت حاجی تأهل کرده و خدا پسری به او عطا فرموده. شاه نامش را پرسید. گفتم از تأهل من تحسین کرد. پس از آن هم قدری در تهران توقف کردم. این سال که قویعیل سنه 1300 هجری است باز صدر اعظم آقای مصطفی الممالک است. میرزا سعید خان وفات کرده، محمود خان ناصر الملک را وزیر امور خارجه کردند. ظل السلطان باز همان ولایات را در تصرف دارد. همچنین کامران میرزا در کارهای سابق خودش برقرار است. شاه ششم شعبان به طرف مشهد حرکت کرد. هشتم ذیحجه به تهران عود کرد و در این سفر امین السلطان مرحوم شد و تمام کارهای میرزا ابراهیم امین السلطان را با لقب او به پسرش میرزا علی اصغر خان دادند که در معنی صدر اعظم است. در این سال حاجی اسفندیار خان و حاجی علی قلی خان بختیاری فرزندان مرحوم ایلخانی را از حبس خلاص کردند. میرزا علی اصغر خان در این باب بسیار سعی کرد. صدیق الدوله بعد از علاءالدوله پیشکار آذربایجان شد. از وقایع زننده این سال هم یکی این بود که وزیر نظام بست قم را شکسته عبدالله سلطان را به جرم قتل عیالش در محلات بیرون کشیده کشتند. من برای رضای خاطر مادرم عیال و فرزند را برداشته به محلات رفتم. بعضی جواهر و اشیاء قیمتی که از مردمان بزرگ عطا شده بود فروخته ملکی خریداری کردم و با مبلغی وجه که داشتم گردنه‌ای بسیار سخت را که در میان محلات و قم اسباب زحمت آبرین بود خرج کرده سر آن کوه را به اندازه‌ای بریدم که سهل العبور شده و باقی راه را هم قابل عبور کردم و قناتی هم ما بین محلات و کمره در جایی که ناامن بود حفر کرده بنای یک قریه نمودم. پانویس: این قریه بعدها به سیاحیه مشهور شد. ادامه متن: اواخر این سال نواب ذوالسلطان به اصفهان احضار کرد. قدری توقف کردم تا سال به آخر رسید. ورود به اصفهان سنه 1301 قمری 1262 شمسی. وارد اصفهان گردیده باز هوای سیاحت به سرم افتاد. مشغول تهیه سفر شدم. این سال تغییر مهمی در وضع حکام و دولت داده نشده. نصیر الدوله را آصف الدوله لقب داده به حکومت خراسان فرستادند. میرزا علی اصغرخان روز به روز اعتبارش زیاد می شود. ذوالسلطان ثروت بی پایان جمع کرده. از قرار معروف بیشتر از 10 کرور پول در بانک انگلیس دارد و املاکی که در اصفهان و غیره دارد بیشتر از آن است و می گویند مخفیانه اسلحه زیادی هم تهیه کرده است. مردم اراجیف زیاد میگویند. اوضاع ظلم و تعدی و طمع بزرگان و عشرت طلبی پادشاه روز به روز فزونی میگیرد. اساس مملکت روز به روز در تزلزل است. یعنی همت بزرگان و علما تنها عیش و جمع مال است. کسی در فکر آینده مملکت و رفاه رعیت نیست. آنچه زیاد می شود لغب است و فسق و فجور و تنبلی و نفوذ بیکاران و مفتخاران و فرار رعایا و مظلومان به بلاد خارجه. به ذوالسلطان عزم سفر خود را اطلاع دادم. پرسید: کجا خیال حرکت دارید؟ گفتم: مکه. پس تحصیل اجازه کردم که از راه بوشهر روانه شوم. حرکت کردم که از راه شیراز بروم. حرکت از اصفهان برای مکه اواخر محرم 1301 قمری آذر 1262 شمسی. از راهی که مکرر شهر دادم وارد شیراز شده، مثل همیشه در حافظیه منزل کردم، چون ایالت فارس را به شاهزاده جلال الدوله پسر ذوالسلطان داده، صاحب دیوان را برای او پیشکار کردند. خواست به دارالعیاله منزل کنم، قبول نکردم. از دوستان و آشنایان مشیر الملک و قوام الملک و ملا علی قطب و حکیم عباس و حکیم زینل وفات کردند. چند روز اقامت نموده با دوستان ملاقات کردم و چون مصمم شدم که حرکت نمایم، صاحب دیوان 500 تومان نقد و 1 توپ عبا و 30 کله قند ارسال داشت. به خادم خود میرزا علیرضا گفتم پول را برای اتمام اصلاح گردنه به محلات حواله کرد و قندها را به فقرا تقسیم کردم. از آنجا بعد از وداع دوستان به طرف بوشهر روان شدم. در بوشهر پسر صاحب دیوان حکومت داشت. در 4 برج منزلم داده، احترام نمود و زیاد ممنون شدم. از حاجی محمد صادق که به موجب خواهش من غسالخانه‌ای در بوشهر ساخته بود امتنان کردم. از آنجا مکتوبی به صاحب دیوان نوشته استدعا کردم که پلی به رود سیوند بنا کنند. ایشان هم قبول نمودند. اهل بوشهر که عموماً می شناختند به دیدنم آمدند. حاجی محمد مهدی نواده حاجی بابا وارث ملک التجار به لقب ملک التجاری نائل شده بود به دیدنم آمد. عازم شدم گردشی در هندوستان کرده برای وقت حج به مکه مشرف شوم. با کشتی معمولی حرکت ننموده با میرزا عباس و حاجی عبدالله که همراه شده بودند در کشتی کوچک قنسول انگلیس به راه افتاده، در وسط دریا به کشتی بزرگ سوار شده به قصد بمبئی حرکت کردیم. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله قربان.
دیگه اینم رسیدیم تا جایی که دیگه میخواد بره، حاج سیاح به هندوستان و سال آینده بقیه کتاب خاطرات حاج سیار ادامه میدیم. امیدوارم که به همه خوش بگذره و سال خوبی برای همه باشه و عید همه مجددا مبارک.
بله، این آخرین برنامه کتابخانی سال 93 بود که در خدمتتون بودیم. ضمن تبریک سال نو، آرزوی ما تداوم همکاری ارزشمند شما در سال نو. سال نو بر شما و خانواده محترم مبارک باشه. لطف فرمودید.